چکر که واقعی و کافی هم. اون چیزی که در واقع نکته‌ای که من خدمت دوستان و خدمت اساتید مطرح کردم همین که ما ببینیم که واقعا این گفتمان برای چه تبعاتی برای انواع چه تبعاتی برای تلقیه‌های ما از وضعیت فرهنگی وضعیت شناختی و ادراکی خودمون داره. به واقع همینطور هست. به نظر من هم میاد که حالا در گفتمان پسا استعماری شما همون نگاهی رو که در پست مدرنیست می‌بینی که نفی گریت نراتیو ها روایت های کلان، این که در حال بخواید شما همه وضعیت های بسیار پراکنده تاریخی اجتماعی انسانی موقعیتی رو در یک کاسه در یک کوزه در یک کپسول بپیچی و این رو تعبیر بدی، پس اصلا به شدت با او مخالف هست. این میخواد در هر و در هر جایی باشه. البته مخالفت نخست متوجه اروپا یعنی یورو سنترالیسمه، اروپا محور کردن در واقع فرهنگ، اروپا محور کردن تاریخ و اینکه تاریخ رو در واقع با دقت تمام بکنه، تاریخ رو از اونجا شروع بکنه، امتدادش هم در اینجا ببینه. این نوع تاریخ خوانی من تصور بکنم هم در نگاه مارکسیستی و هم در نگاه غیر مارکسیستی وجودی که شما فکر بکنید که تمام آن چیزی که در اروپا اتفاق افتاد همه اون چیزی که در همه جای جهان اتفاق افتاد. و این رو اتفاقا حالا جالب اینجاست که در بین خود نویسنده های اون وقت اروپایی متفکرین جامعه شناسا فیلسوفان تاریخ نظریه پردازان تا 70-80 سال شاید حالا 20-30 سال در ایران انتقال پیدا کرده خودش نشون داده. من وقتی آثار می‌بینم که سال 79 در ایران که انقلاب هست ما دوچار یک نوبرداشت‌های کلیشه‌ای یک سویی از تاریخیم و جریان جامعه و نسل جوان جامعه رو به سمت یک مسیر تعیین شده تاریخی ادعی از در حال راهبران فکری هدایت می‌کنن. ببینیم مثلا کسانی مثل هانریشپل کتابی می‌نویسن که ایدئولوژی کردن تاریخ تمام شده. این کتابی هانریشپل سال 79 میاد بیرون، درست سال 79 در ایران انقلاب. دوستان جوان واسه تنظر بگیرن سال 79 آیه دکتر آقا جریمه کجا چه وضعیتی؟ جناب علی آیه دکتر توفیق حالا جوانتر هست، من جناب علی رزم کنم دکتر توفیق هم خاطر شده ایشون جوانتر نظر
کنم
بکنم همسه نیم من همسه نیم با هم خب ما نزدیک هم
من 38 نیستم
بله
ولی خب از شما جوانتر هم سیاشی جان من روایی ندارم
در حال هر دوی شما بنده متعلق به اون نسلی نسل سال 57 نسل دهه چندی میدن جوان های دهه رو نسبت میدن دهه چندی من 70-60 دهه 50 میشیم 60 میشیم حالا تو اون دهه ببینید در اوج اون دوان در ایران اون دیسکورسی که به اصطلاح به لحاظ جهتگیری های فرهنگی نگاه تلقی دریافت در حال انقلابی شده جریان های مختلف فکری درش هستن. شما می‌بینید که این انگاره یک سوی دیدن تاریخ از کجا شروع شد به اینجا آمد از اینجا به کجا داره میره در بین چندین جریان مختلف ایدئولوژیکی به صورت یک دکم پذیرفته شده غالب و حاکم هست. یعنی وقتی صحبت از تبیین جهان میشه اصلا مشخصه که از کجا تولد آغاز شد مرگ و حیات و تکامل کجا داره تموم میشه. بازم به تعبیری که لایده تاجایی گفتن من شریعتی میگفت بعضی از تاریخ نگارهای در واقع مصنوعی و کپی رایتی ما فکر میکنن تاریخ رو درست مثل این تای جیبشون مثلا که دست تو جیبتون بذارین که آدرس اشیا قطعات کجا تو جیب قرار داره وسطش گوشه از چپ راسته. میگفت از تاریخ یک دترمینیست تاریخی یک تلقیه یک بودی دترمینیستی جبری میده که شما فکر میکنید که شناختی و متاسفانه چپ ما در این قضیه بیشتر مصر بود. من خاطرم میاد که مثلا دوستان چپی تو این مراکز دانشگاه تو رشته چون دانشگاه علوم اجتماعی جامعه شناسی بودیم گپ و صحبتی که میشد اینها میگفتن اصلا تکلیف روشنه، اصلا تاریخ معلوم چی داره میکنه، اصلا معلوم کجا داریم میریم، ما اصلا احتیاج به جوش و خروش و هرس و جوش هم نداره. تقلاهای ما نوعی سرگرمیهای ما هست و یک نوع ماماگری هستش که زایمان تاریخ رو کمک کنیم. حالا مثلا یک طرف اینطور تاریخ فرزند خودش رو به بیرون میاره، تاریخ مسیرش باشه. ببینید
این پس استعماری اومده این نگاه های خوشباورانه، کاذب، متوهمانه، حالا هرچی که اسمشو بذاریم، حالا استعماری بعد تو یک بخش منفی نگتیبش استعماریه، بگه آقا یه عده نشستن خواستن استعمارگری کنن، امپریالیست خواستن بشن، دنیا رو به سیطره برن، اومدن واسه جهان تاریخ ساختند، برای افریقایی ها یه جور، برای آسیا یه جور، آمریکای لاتین یک جور، برای خود مرکزی یک جور. بسیار خوب، یه وقت بگی که اینه، یه وقت هستش که نه، اصلا یک نوع باورهای کاذب علمی. حالا درست کنید ببینید در قرار این حسن رو ما از لحاظ تاریخ نگاه ببینیم که در اوج این که نگاه های دترمینیستی تاریخی در قالب ایدئولوژی داره صادر میشه، ظاهر میشه، وجود داره، جریان های ریجکت هم وجود دارن، ردش هستن. ساعت اونجا از آقایی کنید
نه صدرنگ میاد فکرم
ریجکت هم هست، یعنی شما بینید مثلا یک سیست بوردیو، حالا اینه که معاصرین هست سر نگاه کنید، در حال فرانسیس فانون در حال ریشه فرانسوی داره، آمریکای لاتین داره، یا درست میگم
کاری
همین هست. و بفرمایید که کسانی مثل آلتوسر، کسانی مثل داریم ما این تیپ از نویسنده های اروپایی که تو الجزایر بودن، توی افریقا بودن، برگشتن اومدن متوجه شدن اون نسخه تاریخی که اونها خواندن در متروپول اشتباهه، تاریخ اینجور نیست، اصلا افریقا یه تاریخ دیگه داره. مثلا شما نمیدونم به اسم مردم شناس لوی برول رو شنیدی؟ لوی برول اومد گفت اصلا این چیزایی که ما خوندیم با اون چیزایی که رفتیم توی مردم شناس توی اقوام ابتدایی دیدیم اصلا خیلی تفاوتی تاریخ دیگه ای داره. مثلا بعد خیلی جالبه، فوکو میگه که شما تاریخ چین رو وقتی دلرویش رو باز بکنید، نظام طب رو ببینید، فلسفه رو ببینید، حکمت رو ببینید، اصلا برای ما اروپایی‌ها مفهوم نیست، اصلا ما تو چیز متفاوتیم، تو اپیستومه کاملا اصلا اونها برای درمان و شفا و فهم و فهم و سل اصلا نظام تاویست برای خودش یک کارکرتا و منطق و سازه ای داره که این سازه برای هر اروپایی قابل فهم نیست، باشه خیلی روش کار بشه. بنابراین اومدن گفتن آقا اصلا یک پارچه نگاه این تاریخ جنرال یا یونیورسال یا فرض کن تاریخ هولیسم، مکتبی که یک زمان خیلی یادم میاد قبل از انقلاب ما فکر میکردیم هولیسمه، یعنی ما دنبال این یک تاریخ فاحد رو توی این دوتو جیب رو نگه داریم، تکلیف رو با فردا زندگی روشن کنیم. اما پس های استعماری به دنبال پست مدرنیسم اومد این تابوها رو شکوند و رهایی رو، یعنی ما گفت اینجور نیست، اینجوری نمیتونید شما. البته اینا من آقای دکتر تصور میکنم اینا در کنار همون ایدئولوژی زایی، در کنار در واقع جزمیت زایی، در کنار نگاه های هر شکل نگاهی که پوپر تو اون کتاب فقر تاریخی مطرح میکنه، دترمینیست زایی اگه اسمش رو بذاریم، یعنی یک نوع در واقع یک نوع جزمیت زدائی ایدئولوژیکی، جزمیت زدائی فلسفی، یعنی همونجور که اومدن یه اقعی متافیزیکی گرفتن.
البته متفاوت با پوپر ها، اصلا هیچ نسبتی با پوپر نداره.
من اینها رو حالا من
پوپر درست نقطه این مقابل فضایسته
مانگست. من از این جهت کنید نگاه کن، وقتی پست مدرنیست میگه آقای متافیزیک، متافیزیک های بزرگوار تاریخی، شما با یک نگاه های خیلی بنیادی و عقل‌گرا میخواید کل مافیات جهان و هستی آدم رو روشن کنید، شما اشتباه میکنید، شما با شریعت هم جلوپاتون نگاه کنید، نخواهیم ترافیک تهران حل بکنید، خیلی هنر کردید. ایشون وقتی اینو میگه دکتر فکر سال 44 سال 34
آقای دکتر ما سال 55 میخواستیم منظومه شمسی رو دگرگون بکنیم، شما میگه ترافیک رو.
ایشون میگفت که آقا یک سپاه محترم متافیزیسین های خیلی بزرگ که شما تا کجاهای عالم رو فکر کردی واقعا تو کف دست میشناسید، مدیریتش رو میخواید همین فردا مدیر ازش تعیین کنید، آقا شما این ترافیک چه جوری حل کردید، مردم ما شما ممنونن، اینقدر بزرگ. حالا اتفاقا جریانات پسا استعماری میخواد واقعا متوازن کنه معرفت بشری رو که آقا گنده گنده لغو بر ندارید، شما یک کاسه یک سویه تاریخ نبینید. و قرد اشتباه بزرگی اونهایی که استعمارگرانه دیدن که اونها مسئولن، اصلا اونها زیر سوال رفتن، همه اون کسانی که اومدن تاریخ قرد رو، تاریخ جهان و امروز دارن تمامشو پس میدن و امروز عقب نشینی کردن و رفته تو مورد نقد در درون خود غرب هستن که آقا اینجور نیستش. مثل که خصوصا الان که عصر در واقع جهانی شدن هستا، عصر تبلع و سرائر شده، عصر که همه جای دنیا بیرون ریخته شده، اصلا یکی شما نمیتونی بگید که لزوما تاریخ اسکیموها و تاریخ آلاسکاها، تاریخ نمیدونم کجا اینا همه شو نه تاریخ ها یعنی گفتمان ها حیات ها. و من کاملا اینطور فکر میکنم ما این پسا استعمار یک جریان ظهور در واقع یک جریان تکاسل دیدن دموکراتیزی کردن فرهنگ و تاریخ هست. حالا آقای دکتر من بحث انتها رو خیلی کوتاه می‌کنم. جنبندی که معمولاً به عنوان پنل واسه روشن نه.
آقای دکتر موسوی دو تا نوبت داره. یکی نوبت شخصیت حقیقیشونه که شخصیت حقوقیشون چون مدیرم هستن.
آره من باز جنبندی هم داشتون جنبندی کوتاه می‌کنم.
از هر دو استفاده می‌کنم. آره. سوالی من استفاده بالاخره هفته دیگه داریم دیگه. آره. آدم فرض هم
موقعی از ایتالیا رو ببرن.
آره اینو
اگه من دیگه رو آدم می‌کنم.
خیلی عصبی می‌شم. تمام مدت مرضی داشتم وقت داشتم. شما هم حتی از این فاصله عصبی می‌شید. من که میگم اینجا دستم برمی‌دارم از اون میشه اینو حس نکنم. استارت هم هست. هر پنج ثانیه یه بار زنگ
میزنم.
خب من وقتی دارم یعنی که تموم کنیم جلسه.
نه بفرمایید.
نه خب بالاخره دارم حقی دارن دیگه.
من شروع کردم شما تموم بکنید آقای دکتر، یعنی که حقتون خورده نشه.
نه مسئله حق من نیست، مسئله حق گوشای شنونده است.
حالا چون جلسه خب خسته کننده میشه، اگر خواستن دوستان یه جلسه دیگه هم میتونید بذارید، چون واقعا بحث
ما تا پنج و تا پنج و ده دقیقه خدمت رو سان
ما که حاضر منشینیم، ما ذاتیم همه انسان ها که
نه آخه ممکنه بعد بعضی ها معترض بشن که آقا ما برنامه ریزی کردیم.
ببینن اگه معترضتون این بعد با من ببخشید،
شما ماشاءالله جوانید، فکر پیرمرد رو بکنید.
من همون هم جوانی رو بیاموزم بشون، نه که اونا که پامچان روز میرن
تو ده دیره
این یه ساعت دیگه اگر
آقای رو سفر نظر میکنم
یه جلسه گفتگو اگر بچه نه جلسه دیگه
بشه من سفر نظر میکنم بریم توی جمع
سوال جواب بشه. حاج دوستان اگر نظرات واقعا فهمید
نظرات زده داره جمعندی کنید هر فرصت
نه بعد برنامه‌ریزی یه جوری بکنید که خب آدم بتونه حرف بزنه دیگه. بعد 10 دقیقه رو
صرف نظر 10 دقیقه شما صحبت بکنید، یه ربع صحبت بکنید،
صرف نظر فرصت هست باشه. خب من تو 10 دقیقه نمیتونم
بیشتر. حالا اگه موافقم بیشتر آید تو صحبت یارم بیشتر من
چند دقیقه صحبت کنم؟
20 دقیقه صحبت کنم.
یک دقیقه صحبت کنم تا بله وقت داریم تا
من بعد نسبت به این تیکه آخر یه خورد معذرت میخوام اکثر من نشون بدم. یعنی ببینید اصلا پسا استعماری تا اونجا که من میفهممش مسئلهش دموکراتیک کردن جهان به این معنی که گفته شد نیست. اون که اسکیموهای تاریخی دارن، مسلمانهای تاریخی دارن، اینا که جز بدیهیاته. اتفاقا تمام بحث این هست که ما توی ساخت گفتمانی زندگی میکنیم، لاغل اونجوری که من استیوارت رو میفهمم، باوار رو میفهمم، استیوارت ها رو میفهمم، یا برحال این آدم هایی که سنت معینی رو تکلیف میکنم، سنت معینی رو توی پسا استعماری نمایندگی میکنم که حاصله ای داره با اون سنت ادبی که در دهه 60 و 70 میلادی در انگلیس شکل داره و ادعای انتقادی بودن داره. به صراحت میگه که پوزیشنش در واقع پس ساختار گرایی است و فلسفه دریدا است. فلسفه شالود شکنی دریدا است. اگر از اون حرف هم بکنم که من تا اونجا که میفهمم مثلا استیوارت یا چاکراورتی اینها متعهد به اون دارن این کار رو انجام میدن، قاعدتا به این نمیرسن. امکان این وجود داره، یعنی در واقع برن این امکان رو مورد پرسش قرار میدن و مورد نقد قرار میدن که گویا تواریخی وجود داره که ما میتونیم اون تاریخ‌ها رو بازسازی بکنیم با اتکا به اینکه یکی اسکیموییه، یکی مسلمونه، یکی آفریقاییه، یکی چینیه. اتفاقا تمام بحث این است که چنین ارجایی به چنین رجعتی به اوریجینالی امکان پذیر نیست. چنین اوریجینال‌هایی وجود ندارن اصولا. چون ما توی جهانی قرار گرفتیم که این وضعیت رو به پایان رسوندیم. یعنی ما به قول خمی بابا در وضعیت های این بیتوین قرار داریم. وضعیت های این بیتوین وضعیت های نیستند که بتوان به دو قطب تجزیهش کرد، بگیم یه قطب شرقی داره یه قطب غربی داره، یه قطب مسیحی داره یه قطب اسلامی داره، یه قطب استعمار شده داره یه قطب استعمار کننده داره. تمام ادعای پس استعماری این هست که این رو پروبلماتیک بکنه که اصولاً چنین بازگشت های امکان پذیری است و اون وقت خطا خواهد بود به نظر من که اگه ما چنین تصویری از پس استعماری بدیم که ظاهراً میخواد یک جهان مثلا یعنی به هر حال یعنی دوباره جهان اون نقد ذاتگرایی رو که داره انجام میده از در داره بیرونش میکنه از پنجره دوباره واردش بکنه که ما میتونیم جهان رو بر اساس ذاتهای قومی، ذاتهای دینی یا ذاتگرایی‌های دینی یا قومی یا چه میدونم یا نژادی یا هر چیزی معذرت میخوام دوباره اونا رو بعد خب یکی لازم به نظرم لازم وقت این رو توضیح چرا این کار میکنم؟ چرا این بحث میکنم؟ به این خاطر که تمام ادعای دریدا این هست و چکرواشی و دیگران با اتفاقی به دریدا در موقع دارن همین بحث رو انجام میدن. آن چیزی که در زبان اتفاق میفته ریپرزنتیشن هست، ما بازنمایی میشه، بازنمایی از این ویژگی برخوردار هست که بازنمایی از این ویژگی برخوردار هست که ادعای نمایندگی درش وجود داره، یعنی تفاوت‌ها رو مجبور نادیده بگیره، در واقع تفاوت‌ها رو به ناتفاوت تبدیل بکنه. ما وقتی که میگیم سگ منظورمون مجموعه در واقع برای سگ ویژگی‌های 1 2 3 4 نام می‌بریم، تمام آن موجوداتی که ظاهراً این خانایی دارن به این قضیه ذیل اون ویژگی خواب می‌کنن، بعد اسمشون رو می‌ذاریم سگ. و اتفاقاً از این طریق ببینید سگ پس بازنمایی موجوداتی است که ما این اسم رو روشون گذاشتیم، به هیچ وجه خودمون موجودات موضوع بررسی ما نیستن. اتفاقاً تفاوت، بررسی تفاوت، تمام ادعای دریدا این هست که بررسی تفاوت امکان ناپذیر هست در ساخت زبان. اسپیواک هم چیزی جز این نمیگه. ببین سوال میکنه که آیا فرودستان میتوانن سخن بگویند؟ یه مقاله وحشتناک سنگینی رو تو این زمینه مینویسه که در انتهاش توضیح بده نه نمیتوانن سخن بگویند، چون به وحد اینکه سخن میگن میاد توی ساختار زبان و ما اونجوری میشنویمش که گوشمون ساختار پیدا کرده و گوش ما بر اساس ریپرزنتیشن، بر اساس بازنمایی ساختار پیدا کرده و در نتیجه آن گونه میشنویمش که ساختار زبان به ما میگه. یعنی هیچ وقت بین اون سگ و یک سگ واقعی امکان انتباهی وجود نداره. مفهوم سگ تفاوت سگ‌ها رو از بین میبره. خب و ادعای در واقع این اون چیزیست که در پس استعماری اتفاق میفته. من الان وارد نقدش نمیشم که این به یه معنا پس استعماری تمام ادعاش این هست که ما با شالود شکنی از طریق دست گذاشتن و ردیابی چیزهایی که همونجور که آقای دکتر گفتن ما اجازه میدیم، خود دریدا میگه که ما اجازه میدیم متن راه بره، توی این راه رفتنش بعد نشون میده که کجاها دوچار گسست هایی هست، روی اون نقاط گسست دست میذاریم و اونا رو میذاریم که بیان رو. یعنی آن چیزی که در واقع متن پنهان میکنه رو امکانی براش وجود نداره باز دوباره خودش رو نشون بده. همین چون به محض اینکه اگر اون چیزی رو که خودش رو نشون داد ما به متن تبدیل کردیم، متن از این ویژگی برخوردار است که چیزهایی رو دوباره بپوشوند. پس یه چیزی رو اینجا رو اینو بدون اینکه من با این موضع موافق باشم ولی به یه معنا در دفاع از پس استعماری لازم بود اینا رو بدم. یعنی چون اگه اینا رو نگیم به نظر اگه این چیز رو پس استعماری نداشته باشه اصلا هر گونه ظرفیت انتقادیش رو از دست میده. با چه وضعیتی ما روبرو میشیم؟ با وضعیتی روبرو میشیم که من اشاره کردم در ابتدا به هارتون نکرید به بحث امپایر. ببینید امپراتوری که اونا توصیف میکنن میگه نقدی که دارن در واقع به پس استعماری یا به بخش های پس استعماری میکنن این هست که شما تمام بحثتون این هست که بگید که کالچرهای متفاوتی وجود داره و این کالچرها باید به زبان بیایند. خب میگه تمام اصلا میگه این که دیگه اوکی امپراتوری تمام ادعاش این هست که همین اتفاق بیفته. چینی ها خودشون باشن، ایرانی ها خودشون باشن، مسلمان ها خودشون باشن، این خودش باشه، اون خودش باشه. مبناش چی هست؟ ذات‌های متعددی وجود دارن که میتوان کالچرال، میتوان قومی، میتوان ملی، میتوان زبانی، میتوان چه میدونم چی بر اساس این یا اون ویژگی در واقع تعریفشون کرد و امپایر از این ویژگی برخوردار است که همه حرف بزنن، همه حضور داشته باشن. ببین اگر چنین چیزی باشه، این درست نقض تمام آن چیزیست که ادوارد سعید داره، این درست نقض تمام آن چیزیست که اسپیواک، چاکراورتی، دیگران با ارجاع به دریدا دارن انجام میدن. یعنی در واقع امپایری وجود داره، یعنی هارت و نگری دارن این رو میگن، ساخت سازوکاری که ما درش داریم زندگی میکنیم ساختار امپراتوری هست که برمیتابه وجود ذات‌های فرهنگی متفاوت رو. تمام پروژه پس ساختارگرایی، پس استعماری، اتفاق پس ساختارگرایی این هست که نشون بده ذاتی وجود نداره. در واقع هر گونه ذاتی رو ما باید از این توان برخوردار باشیم که پرابلماتیک بکنیم. از اینجا میخوام برگردم به دیگه مثلا یه نقدی به وضعیت خودمون بدم. ببین من گفتم که چاکراورتی در واقع به ما میگه که نقد گفتمان شخصشناسی باید بیانجامه به نقد، در واقع هیچ چیزی نیست جز نقد هندی بودن من، از زبان خودش میگم، باید بیانجامه به نقد ایرانی بودن من. یعنی مفاهیمی رو که به کار میبریم، وقتی من میگم ایران، وقتی میگم که سنت، وقتی میگم تجدد، وقتی میگم ما در دوران گذار بین سنت و تجدد قرار دادیم، گذشتمون این بوده، اون بوده، اون بوده، آیندهمون قرار این باشه، الانم ولی کجا هستیم، همه این آن چیزهایی که قرار موضوع نقد قرار بگیره، یا اون چیزی که اسمش رو میذاره اندیشه گذار. او میگه در واقع ویژگی گفتمان شخصشناسی که مورد نقد سعید و بسیاری دیگه هست این هست که با قرار دادن اروپا در جایگاه سابجکت پوزیشن در به عنوان سوژه تئوری پذیر تاریخ وقتی قرار میدیم، همه آن دیگرانی که غیر از اون هستند عملا در وضعیتی قرار میگیرن که باید از گذشته خودشون دور بشن به این آینده، این به آن گونه که این سوژه مارکس میگه توی مقاله مورد اشاره آقای دکتر، میگه انگلیس آینه ایست در مقابل هند قرار گرفته که هند در اون میتونه آینده خودش رو ببینه. یه بهتر از این نمیشه گفتمان گذاری توضیح داد. خب یعنی در وضعیتی که شما از گذشته خودتون، از سنت خودتون که شما رو به مدرنیته نرسونده، باید دور بشید به این آینده نزدیک بشید. حالا سوال من اینه که توی آکادمی ما با اتفاق چاکراورتی میگه توی آکادمی ما یه چیزی جز این اتفاق میفته؟ آیا ما حرف دیگری جز این میزنیم؟ ببینید ما میتونیم ارجاع بدیم به این که نظریه یا رویکرد پس استعماری، رویکرد پس ساختاری را، رویکرد پس مدرن، چند نرم چیزی جود داریم، اما اکثر ما رویکردهای روایت تاریخی داریم که انتقادی هستن. یکیش پس استعماری هست، آقای دکتر تو صحبتشون به یک چند نفر دیگه اشاره کردن، رویکرد تاریخ نگاری هستن، هایدن مارکس، این، اون، بسیاری رویکردهای متفاوت وجود داره. مسئله این نیست که ما اینا رو چون بلد نیستیم به کارشون نمیدیم، کاری نداره خوندنه. ببینید من میرم مثلا دو هفته وقت میذارم، نه دو ماه وقت میذارم، نه دو سال وقت میذارم روی کرده قورت میدم، روی کرده پس استعمالی رو، هایدن وایت رو قورت میدم، بنیامین رو قورت میدم، مثلا پر نمیکنه که کار عجیب غریبی نیست واقعا. یه خورده ذهن روشنی داشته باشیم بالاخره میشین قد باش کلنجار رفتی بعد میشینه تو ذهن من. ولی معضل ما این نیست که چون این کار رو نکردیم و اونها رو قرض ندادیم بعد بلد نیستیم تاریخ انتقادی بنویسیم. معضل یه چیز دیگه است، ما نوعی تا نگاه به تاریخ خودمون داریم و این اون وقتی که فقط تاریخ نگاریم ما جامعه شناسه کمتر از تاریخ نگارا توش نقش نداره. نوعی نگاه وجود داره که امکان ناپذیر میکنه نگاه کریتیکال کردن. این همون چیزیست که پس استعماری رو شرط میگرن، رویکرد گذار، اندیشه گذار. وقتی شما از منظر گذار به وضعیت خودتون نگاه میکنید، در واقع آن چیزی که در لحظه حال اون تاریخ اکنونی که آقای دکتر بهش اشاره میکنه، فوکو داره بهش اشاره میکنه، از زاویه‌ای خارج میشه. آن چیزی که واقعا اتفاق میفته موضوع تأمل ما نیست. چرا؟ چون به وقت این که مورد تأمل قرار بگیره توی بازی گذار نمی کنه. یه اتفاق دیگری داره می افته. چاکراورتی تو اون مقاله که من بهش اشاره کردم ببینید یه جا اشاره به این می کنه که مسئله زنان از یه زمانی مثلا تو دوره هند استعماری مطرح می شه و موضوع تعیین کننده ای هست. دیسکورس استعماری میاد بخواد بگه که دیسکورس استعماری هم این نگیرید چون انگلیسی ها میگن طبقه متوسطه. او تمام بحثی هست طبقه متوسط هند ناسیونالیست های هندی چیزی جز این نمیگن. خب بحثشون این هست که زن همواره در سنت هندی مورد ستم واقع شده، چیکار بکنیم که رها بشه؟ خب از این منظر شروع میکنن به خوندن وضعیت خودشون. توی این خوندن بعد بسیاری چیزها گم میشه که ببینید نه دیگه توی ذیل سنت میگنگه آنگونه که فهمیده میشن، خب نه ذیل اون چیزی که اونها به عنوان زن رهایی یافته و خانواده رهایی یافته و مرد مثلا فمینیست مثلا قرار میگیره. بازی های پیچیده ای که بین مادر شوهر پسر عروس، این بازی های پیچیده ای که بین اینها ذیل سنت های مختلف، ذیل گفتمان های مختلف و فراخونی های متفاوت سنت داره اتفاق میفته، اینها به کل نادیده گرفته میشه. خب چون اینا در چارچوب گفتمان گذار نمیدونه نقضه اون هستن. این اون چیزیست که ما با شروع هستیم و من از خودم سوال میکنم، از شما سوال میکنم. ببینید ما هندی ها که میگیم مثلا الان 4-5 تا اسم منو به آقای دکتر بردیم دیگه. آقای دکتر رفتن اصلا مرکزش هنده. این تاریخ به اصطلاح فرودستان، تاریخ نگاری فرودستان حتی استعمالی از اینجا شروع میشه و خیلی اتفاقات میفته. چرا ما همچین چیزی نداریم؟ چرا ما تاریخ نگاری حتی نزدیک بگیم نداریم؟ ما ارجاع میدیم اغلب به گفتمانهای نظری که اونها مثلا گوها رو گفتن، چه میدونم من چاکراورتی رو گفتن، سپیواک، بابا، فلان، بهمان. ما بود بحثای نظریشون رو ارجاع میدیم. بحثای نظری کلی مطالعه عمیق تاریخی وجود داره با همین هدف که نشون بدن که پروبلماتیک بکنن اون نگاه گذار رو، اون نگاه این که تنها سوژه تاریخ در طور سوژه غرب هست با یه هدف. ما همچین چیزی نداریم. چرا نداریم؟ من فکر میکنم کرد انتقادی پس استعماری زمانی برای ما جالب باید باشه، واجد اهمیت باشه، نه بخاطر این که چه ظرفیت نظری داره، کی چی گفته، نه جمله قبل اون پس میدم، نه بخاطر این که کی چی گفته تا من با اون بتونم به شما بگم که من مثلا اینو میشناسم، اونو میشناسم، اونو میشناسم، بلکه به این اعتبار باید برای ما جالب باشه که در واقع پروژه های تاریخ نگاری رو، ایده های تاریخ نگاری رو در اینجا امکان پذیر بکنه و ما طبق اونا عمل بکنیم. ببینید من میگم من طرفدار رویکرد پس استعماری نیستم، خیلی روشن بگم، تو کلاس هم مرتب درس دادم، ولی من طرفدار رویکرد پس استعماری طرفداری هیچ رویکرد نیستم، ببیشه طرفدار رویکرد پس استعماری، ولی یه ظرفیت داره برای همون درسش دادم سر کلاس. چون ظرفیت انتقادی داره ما رو با یه چیز مواجه میکنه، ما رو اگر به جدش رو پردازیم با این سوالی که الان مطرح کردم مواجه. چرا ما توی آکادمی هیپش چاکراورتی نداریم؟ چرا ما توی آکادمی هومی بابا نداریم؟ چرا اسپیواک نداریم؟ تازه اینا نامای گنده است، هزاران نام زیر اینا وجود داره که دائم تاریخ فرودستان می‌نویسن، تاریخ از پایین می‌نویسن، نقد تاریخ نگاری بریتانیایی می‌کنن نسبت به تاریخ گذشته ایران و و و. یعنی شما با هزاران متن روبرو هستید، به شکل پایان‌نامه بشه به صورت دیگه، با هزاران متن تاریخ نگارانه روبرو هستید که به ما اجازه میده که مثلا اسپیواک همون اشاره که آقای دکتر به سنت ساتی کردن تصویر کاملا متفاوتی نسبت به اون چیزی که وجود داره از هند در مورد خودسوزی به اصطلاح زنان به ما ارائه میده. خب اینجا رفته یه کار جدی تاریخ نگارانه انجام شده. کجا هستن؟ چرا توی متنی که ما قرار داریم چنین اتفاقی نمیفته؟ اگر اتفاق میفتاد من میتونستم الان وقت با شما بحث بکنم که مرزهای تاریخ نگاری انتقالی پس استعماری چی هست؟ الان من مشمول نمیتونم اگه من بگم مرزهاش کجاست، چرا من هوادارش بی‌معناست، چون شما باشه نمیتونید ارتباطی برقرار بکنید. ما باید 100 تا متن اینجوری لااقل مینوشتیم، 200 تا متن اینجوری مینوشتیم که حسی نسبت به تاریخ نگاری پس استعماری وجود داره، و اون وقت من بگم که گیرهاش کجاست، چرا این انتقاد تا تحنه میره. ولی الان اگه بگم بی‌معناست نمیگم، چون واقعا فضل فروشی میشه، یه فضل فروشی بیهودهی میشه که نه به کار شما میاد، نه به کار تاریخ نگاری ما میاد، نه به درد هیچ چیز دیگه نمیخوره. من دعوت میکنم به این سوال دقت بکنیم، به این سوال بپردازیم که چرا توی کشور ما اتفاق نمیفته، چرا توی آکادمی ما هیچ اتفاقی توی این جهت نمیفته. این اون سوال جدیست که ما باید بهش بپردازیم. و من میخوام بگم که نوع برخورد ما به نظریه ها نقشی داشتیم توی این وضعیه. ما اغلب فکر میکنیم موزل، همونجور که تو ابتدای این بخش صحبت هم گفتم، موزل این هست که ما نظریه ها رو نمیشناسیم، و اگر میشناختیم بعد اتفاق دیگر میفتاد. این گونه نیست، هیچ وجه این گونه نیست. موزل این نیست که شما نظریه پس استعماری نمیشناسید، نظریه انتقادی نمیشناسید، هایدن وایت نمیشناسید، اینو نمیشناسید، اینو نمیشناسید. موزل یه چیز دیگه است، موزل بنیادی تر از این هست. چون ببینید ما همه اینا رو میشناسیم، ولی نوعی که میشناسیمشون مهمه. توی آکادمی ما اینها همه برای این مورد استفاده قرار میگیرن که ما یه کاری رو ادامه بدیم، گفتمان گذارمون رو ادامه بدیم که مطلقاً به اون خطه وارد نشه. یعنید من فوکویی میشناسم که طرفدار گفتمان گذاره، آدورنویی میشناسم که طرفدار گفتمان گذاره، پارسونزی میشناسم که طرفدار گفتمان گذاره، پس استعماری میشناسم که طرفدار گفتمان گذاره. من با دانشجوی پس دانشجویی که رفته پایان‌نامه پس استعماری زیر دست من نوشته، وقتی من صحبت باش میکنم بعد آخر صحبت بر میگرده میگه که همونطور که شما گفتید، آره ما در دوران گذار بین صحبت و تجدد قرار داریم. تمام بحثی داری که در واقع وقت من میبینم تو 2 سال حرف مفت زدم، تو 2 سال حرف زدم که آقا جون گفتمان پس استعماری در خدمت این هست که شما اینگونه دیگه تقریر محل نزاع نکنید. ما در گذار بین سنت و تجدد قرار نداریم. شما وقتی حرف میزنید لحظه حرف رو از دیدرس، از دسترس و از موضوع تأمل بودن در واقع دارید خارج میکنید، چون میگید که اگر این دختر خانم اینجوری لباس پوشیده به خاطر اینکه یک وجه سنتیه، یک وجهش مدرن شده. مثلا چادر سرشه ولی ماتیکه، ماتیکه نشونه متجدد بودنشه، چادره نشونه. ببینید این اوج فاجعه است. این تمام اون چیزیه که چاکراورتی ما رو دعوت میکنه، سیباک ما رو دعوت میکنه، ذیل ذات‌گرایی سنت چادر و ماتیک مدرن به قضیه نگاه نکنید. پدیده خیلی پیچیده تر از این هر است. ما اصلا ورودی تا به این قضیه پیدا نکردیم که پیشگیری رو موضوع تعامل خودمون قرار بدیم.
البته آقای دکتر اگر من فکر میکنم که جلسه ما بگذاریم، چون واجدتون موضوعی که آقای دکتر مطرح کردن موضوع یک بحث دیگری است واقعا، یعنی تاریخ نگاری ایران و موقعیت کنونیش، مسائلش، فکر میکنم که اون نیاز داره نه تنها به یک جلسه. اول ببینیم اصلا تاریخ نگاری ایران چی هست، اول بشناسیم این وضعیت کنونی رو، و چون من گاهی احساس میکنم که واقعا نمیشناسیم. دانشجوی من میاد میگه که آقا عباس اقبال فلان و بعد خیلی راحت میذارش کنار، بعد من میبینم اصلا عباس اقبال رو نمیشناسه. میدونی؟ یعنی مشکل ما نه فقط شناخت، حالا شما اتفاقا تو اون تیکه آخرم فرمودید، پس معلوم شد که حتی اون نظریه هم به درستی شناخته نمیشه که بعد دانشجوی شما بعد از اینکه پایان نامه گذرونده میاد اون سوال رو میکنه. بله، لذا فکر میکنم که خوبه که یک جلسه چند جلسه بگذاریم راجع به تاریخ نگاری ایران بحث بکنیم. و اما اینم بگم من واقعیتش، آره من برای اینکه روشن بکنم، ببینید من چند تا محور دیگه یادداشت کرده بودم، چون نقدهایی من دارم به این گفتمان و عرضم به حضورتون، و من خودم این چنین سعی میکنم باشم که خودم رو تو چارچوب هیچ اسمی قرار ندم، ولی در این حال از همه اسم ها فکر میکنم که میشود الهام گرفت. و امروزم ما دانشجویانمون عرضم به حضورتون به هر حال شرط لازم هر گونه تفکری، شرط لازم نه کافی، برای شناخت اندیشه ها و تفکرات دیگر است. و آقای دکتر من فکر میکنم که ما اتفاقا این تفکرها رو یا نمیشناسیم یا بد میشناسیم، یعنی ما تو هم مشکل شناخت مسئله داریم. و به این دلیل که شما الان پایان نامه رو ببینید، دانشجو میاد یه چارچوب تئوریک مطرح میکنه اول پایان نامش، بعد که وارد پایان نامش اصلا هیچ ربطی به اون چارچوب تئوریک نداره، یعنی یه زینت المجالسی گویا، برای که بگیم خب پایان نامه ما هم چارچوب تئوریک داره. ولی تاریخ نگاری های متعدد میتونه ذات گرایانه هم نباشه. من نمیدونم، حالا اشاره شما به صحبت من بود یا آقای دکتر موسوی، ولی روایت، ببین تاریخ روایته و بعد هویت میسازه، منتها نه هویت ذات گرایانه، هویت برساختی، یعنی بازنمایی، حالا چه از تاریخمون چه از هویتمون، و بعد نهایتاً ملاقات بازنمایی ها، یعنی جهان به اصطلاح متکثر، کثرت‌گرایی، حتما باید عرضم به حضورتون کسی باشه که وارد گفتگو بشه. چون گاهی ما جوری بحث میکنیم که به نظرم میرسه که دوچار یک به اصطلاح امتناع میکنیم بحث رو، هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل. یعنی نهایتا وقتی میگیم خب حالا چی کار بکنیم، میگیم نمیدانیم، باید دور خودمون بچرخیم. توجه میکنیم؟ ما این مشکل رو مثلا من با مرحوم فردید داشتم، میگفت یا هنوز مثلا با بعضی ها، با آقای داوری دهه دو دهه قبل من داشتم، البته داوری الان خیلی چیزتر شده، متفاوت‌تر شده، میگفت بعد که آخرش میگفتیم خب ثم ماذا، خب بعدش چی؟ هیچی. همینجوری باید تو این چرخه گردون اینقدر بگردیم تا سرمون گیج بخوره، دچار حالت تهوع بشیم، نقش بر زمین بشیم. من فکر میکنم که اگر میخوایم راهی باز بکنیم، باید امکانها رو هم شناسایی بکنیم و مطرح بکنیم. بحث به بنبست اگر برسه، من فکر میکنم که
من مذرم یه چیز توضیح بدم، چون به یه معنا گاهی مسیر یه جلسه ای ممکنه این احساسی به وجود بیاره که من الان فقط نقد کردم که بعد وقتی در مقابل این پرسش قرار بگیرم که خب که بعد چی مثلا حق نداشته باشم، من شاید تو بیانم دقیق نبود، شاید مثلا حس کردم که باید این ظرفیت کریتیکال پس استعماری رو ازش دفاع بکنم که داشت نابود میشد. نمیم اینجا دیگه حالا درست یا غلط، برای فکر کردم که باید این کار رو انجام بدم. بعدم یه چیز گفتم که چرا هندی ها این کار رو انجام میدن و چرا ما فقط راجبش حرف میزنیم. این اون چیزیه که من نظر من از چکروارتی اینو یاد میگیرم که برو اینو در بیار. ببین چکروارتی در واقع یا اسپیواک یا دیگران به من نمیگن اینقدر برو نخت، به یه معنا هومی بابا اسپیواک به ویژه این دو نفر دارن دائم تاکید میکنن برای این که آقا جون دعوای ما با غرب نیست، با استعمار نیست، اصلا دعوا سر شرق و غرب، سر استعمار شده و استعمار کننده نیست. اشاره اول من به استیوارت هالم برای همین بود که بگم که او داره به ما میگه که ما این فاز پشت سر گذاشتیم، پس استعماری از این ظرفیت اپیستمیک برخورداره که این رو پروبلماتیک بکنه، به یک معنا نشون بده که ذیل تیپولوژی های معینی، ذیل مفاهیم معینی غربی خودش رو به اون صورت میکنه که تبدیل به سوژه تاریخ میشه، شرقیه اینجوری خونده میشه که از سوژه تاریخ نباشه، هر دو زیر این له میشن. مگه فوکو بدون اینکه یک کلمه راجب استعمار، راجب امپریالیسم حرف زده باشه در تاریخ جنون که راجب غرب دیگه
کاری جز این انجام میده؟ چگونه خود و دیگری شکل میگیرن؟ چگونه نوع زیل تیپولوژی های معینی و مفاهیم معینی نوعی از فهم تاریخی به وجود میاد که سابجکت پوزیشن ها رو عملا متعین میکنه؟ تو زنی، تو مردی، تو پایین دستی، تو بالا دستی، تو این هستی، تو اون هستی، تو این دوگانه ها، این دوبنی هایی که طبق اون آدم ها مثال سگ و سگ واقعی رو دوباره یاد میده عملا آنگونه تقسیم میکنه که در جاهای معینی به اجبار قرار میگیرن. پس محض سر این نیست که فقط ما شرقی ها، استعمار زده ها یا هر چیزی در این وضعیت قرار داشتیم، غربی ها در اون. این نوع معینی از خواندن هست. برای همین اشاره به دریدا کردم. این همه هم مثل بیبا که اشاره به دریدا میکنه، یعنید اون داره میگه من یک پروژه‌ای رو پیش میبرم که در ذات خودش ناممکنه. اینو ما باید بگیم به نظر من. یعنید به این معنا اون نمیگه که، یعنید اون میگه ما باید این کار انجام بدیم. بر اساس چی داره میگه؟ میگه ببینید دریدا میگه فقط یک تجربه ممکنه. در زبان تجربه ممکن نیست. تنها تجربه ممکن تجربه امر ناممکن. و به زبان آوردن این که ما تجربه ناممکن میکنیم. من با این پوزیشن اصلا موافق نیستم. اصلا قائل به این نیستم که این گونه هست که ما فقط میتونیم که ناممکن رو توضیح بدیم که ناممکنه. این موضوع من برای همین گفتم. من بچه انتقادی پس استعماری برام جذابه. از این نظر برام جذابه که ما رو وادار بشاید بکنه و من حالا یه نمونه از یه دانشجو آوردم که اینجوریه، نمونه از ده تا دانشجو میتونم بیارم که اینجوری نیست. خب یعنی در مواجهه با یه تویکرد معینی و پس استعماری پرسش هایی تو ذهن شکل گرفته که اون وقت دیگه تن نمیده به این که یکی بیاد بگه که آقا جامعه شناسی یه علم یونیورسال هست، یکی مقابلش باشه بگه که در من جامعه شناسی میخوام اسلامی بکنم. این برش دیگه جزا این تقابل در واقع برش زیر سوال مرادم این بود که
اگر ما جسو رو میرم از منظری که جنوبالی میگم از
اوکی بله، حتی ببینید سعیدی که متهم بود از کدم توی شخصناسی متهم بود، توی کتاب بعدیش در واقع رفع سوء تفاهم کرد. بحث همون منتها بحث تفاوت، بحث دیفرانسه، یعنی تفاوت‌های دائما در تعلیق، توجه می‌کنی؟ یعنی عدم ذات‌گرایی، یعنی در واقع برساختن مستمر روایت‌ها. هویت هم باز ببین ما دائم درگیر هویتیم، منتها یه موقع از هویت یه مفهوم کاملا باینری دوگانه ازم بزرگ دو قطبی میسازیم. اتفاقا رحیات پسا استعماری میخواد همین دو قطبی های ثابت ذات انگارانه رو نفی بکنه، اما در این حال خلأ هویت هیچ موقع وجود نداره. یعنی شما دائم توی هویت حالا یا ریزونوار یا چلتیکه یا سیار با یک بازآفرینی مداوم هویت سر و کار دارید. توجه می‌کنید؟ و خب وقت هم نبود و بحثا خیلی موند و حالا ان شاء الله برای یک جلسه دیگری اگر فرصت شد.
عنوان همینطور که شما اشاره کردی آقای دکتر،
ولی آقای دکتر ببینید من اجازه بدید یک تیکه بگم، چون آقای دکتر توفیق خیلی چونه زدن، شما خیلی خیلی تخفیف دارید، آره چونه زدن تقریبا یه آره 40 دقیقه 35 دقیقه صحبت کرد. ولی ببینید مثلا این کتاب اشکرافت، ویل اشکرافت، یکی از کسانی است که من فقط برای دانشجویان میخوام بگم. ببینید خب ویل اشکرافت یکی از به اصطلاح
اشکرافت، من بعد کنم تلفن
بود اشکرافت، بله ارزم به حضورتون، خب آثار متعددی داره و شاید یکی از اولین کتابهایی که در خصوص تاریخ پسا استعماری نوشته رو اشکرافت نوشته. شما فقط ببینید این کتابشو، من برای که وقت نیست، در واقع 9 تا فصل داره این کتاب، من به ترتیب میخونم: مقاومت، تفسیر، زبان، تاریخ، مجاز، الگوری به اصطلاح تمثیل، مجاز، کنایه، هر چی بگیم، اسپیس، مکان، سکونت یا سکناگزینی افق جهانی شده. شما ببینید خود همین فصول این کتاب رو در نظر بگیرید و ارتباط اینها رو با هم، من فکر میکنم که تا حدودی ایضاح نزاع خواهد شد.
امیدوارم که فرصتی هم باز پیدا کردی باشه دوستان.
بله.
برنامه بذارن یه مقدار در واقع
و اون بحثی هم که آقای دکتر مطرح کردن هم موقعیت تاریخ در کشور ما و هم موقعیت جامعه شناسی هر دو.
بله. اگه دوستان سوالی دارن که فرصت یه 4-5 دقیقه‌ای هست در
این کتابی که
دیگه تموم کنه. بله.
این کتابی که
بفرمایید. حالا چه
وجهی؟
کاش کنیم.
بله، ببینید البته پسا استعماری ها اصلا به کشف معتقد نیستن. بحث کشف نیست، بحث ابداعه. بحث ابداعه. عرضم به حضورتون ببینید اگر هایدگری بخوایم به اصطلاح سخن بگیم، اصالت توی چارچوب اگزیستانسیال به اصطلاح مصممیته. مصممیت، خطر کردن و عرضم به حضورتون انتخابه. انتخابه و در این صورت در واقع شما به عنوان، حالا ما به عنوان مای در واقع جمعی اگر در نظر بگیریم، باید تصمیم بگیریم که میخواهیم چه بشویم. ببینید بحث تصمیمه، چیزی اونجا نیست که ما بریم کشف بکنیم. هایدگر حال و گذشته رو توی افق آینده توضیح میده دیگه، نه؟ ما افق آیندهمون رو وقتی مشخص بکنیم، اون موقع معلوم میشود که مصممیت معطوف به این افق آینده نیازمند به برساختن چنو تاریخی است. افق آینده رو ارزم به حضورتون، من فکر میکنم که پیش شرطش دموکراسیه. ببینید نکته ای که آقای دکتر گفتن، ما جامعه همون خیلی مشکلات داره، خیلی احتیاج به نه 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 ببین حالا عرض میکنم. ببینید ما تو جامعه داریم زندگی. من دیروز یکی از همکاران من میگفت آقا چاپ دومی کتاب من رو فلانجا گفته باید اینجوری بنویسی تو این چاپ جدید، والا اجازه نمیدی چاپ نمیکنی. ما تو جامعه داریم زندگی کنیم که تو این 35 سال 35 بار کتابهای درسی تاریخش عوض شده. توجه میکنیم افق آینده رو ما اگر بخوام هابرماسی بگم، جز از طریق انفتاح مجاری ارتباط بینا ذهنی و ایجاد یک فضای گفتگویی امکان نداره. بله خب همین عرضم به حضورتون وضعیتیست که ما داریم دیگه. یعنی الان شما در ایران متاسفانه میبینید تو سطوح مختلف، تو سطوح دانشگاهیش، سیاسیش، یعنی یه نوع عرضم به حضورتون خود آینی همراه با نوعی خودشیفتگی و نارسیسیزم وجود داره و صدها و هزاران نسخه وجود داره. تا چنین وضعیتی هست خیر، هیچ افقی نخواهیم داشت و در نتیجه نمیتونیم از مای جمعی حرف بزنیم. در نهایت
خیلی واقعا نه الان من متوجه شدم گفتمان
نه نه پیش گفتگو و دموکراسی گفتگویی، اینکه تکگویی جای خودش رو بده به چند صدایی، چند آوایی، پیش شرط جستجو و تلاش برای بر ساختن یه افق آینده است برای تصمیم گیری نسبت به یک افق آینده است. وقتی اون روشن شد توی این چارچوب، چارچوب به اصطلاح پسا استعماری، اون موقع ما حالا در واقع یک روایتی متناسب با اون افق از خودمون، از تاریخمون برمی‌سازیم و در واقع با اتکا به اون راهمون رو ادامه میدیم. توجه میکنید؟ لذا بحث کشف نیست که ما بریم چی رو کشف بکنیم، بحث ابداع.
اگر سوال دیگه بفرمایید جناب علی، یک سوال دیگه بعد فرصت بلندتر اگه بفرمایید. سوال رو به سمت موضوع نشست هدایت کن دوست عزیز. خوب البته سوال جا حالا دکتر آقا جری که متخصص
از دموکراسی، شما دموکراسی سیاسی الزاما، من میگم که گفتگو، فضای گفتگویی، فضای گفتگویی به قول هابرماس در واقع کنش ارتباطی تفاهمی، چون این مسئله من یا شما نیست که، یه مسئله جمعی است و مسئله جمعی رو
فضای فکری هست،
جمعی باید در واقع بهش رسیدی.
هم محتوایی که شما میگید رو ایشون،
بله، و این رسیدگی جمعی
دموکراسی ابدی
مهندسی میشه کرد، کما اینکه الان این شورای انقلاب فرهنگی مجله داره تحت عنوان مهندسی فرهنگی،
یکی نه چند تا.
بله، اون نگاه مهندسیه، نگاه از بالاست، نگاه از پایین، نگاه دموکراتیک، نگاه مشارکتیه، نگاه گفتگوییه. توجه میکنی؟ و لازمه گفتگو این استش که چراغ‌های رابطه روشن باشه دیگه، نه به قول فروغ چراغ‌های رابطه خاموش است.
دوست عزیز سوالی داره، ایشون یه سوالی بپرسن بعد شما جواب بدید. بفرمایید.
سوالم نمیدونم در واقع وقتی برای جواب دادنش
کوتاه باشه
یا اینکه چون گفتن که احتمالش هست که جلسه‌ای دیگه داشته باشه در واقع ادامه
امیدوار هستم دیگه
مسئله اون در واقع تداوم این سوال رو می‌پرسم. اصلا سوالو یعنی خیلی ساده اینجوری بپرسیم که ضرورت اصلا گفتمان پس احتمالی چیه؟ ما واقعا چرا به جای اینکه الان مثلا میگم الان تو چال باشیم تو نوالی بکنیم اینجا نشستیم بسا احتمالی بکنیم؟
خودم از کافی دوستان توضیح دادن، ما هم
نه برای من روشن نشده که... دلیلی دارم. میخوام که عموما از آکادمی بپرسم و اگه آقای دکتر توفیق یا آقای آجری ادعای در واقع پسا استعماری بودن یا دفاع از گفتمان پسا استعماری رو دارن جواب دن، چون آقای دکتر توفیق رفت اتهام کردن زنن. بحث من اینه که آکادمی به چه مشغول بوده که مثلا گیدنز یا هابرماس یا ایکس و ایگوز جواب نداده بهش و حالا میخواد از این اسمهای جدید استفاده کنه که به اینجا. آقای دکتر آجری شما به چه مشغول بودین توی این سالها؟ کدوم موضوع تاریخی رو درگیرش بودین که فکر میکنید حالا گفتمانهای غیر پسا استعماری عموماً کلن جواب نمیده و من ضرورت برام در این مرحله پیش اومده که برم سراغ این اسمهای جدید؟ چون واقعا اون چیزی که آقای دکتر توفیق گفتن خیلی واضحه، اصلا نمیشه، یعنی نظریه فهمیدن امکانی برای من نمیده که من نگاه تاریخی عوض بشه. مثالهایی از آکادمی گفتن میشه، مثالهایی از حوزه‌های دیگه گفت میشه. اینجا مترجم کوکو بود و فیلم بسیار بسیار چیپ یک پذیرای ساده رو همزمان در واقع ساخت. یعنی پارسونز هم دوربین دستش بود یه همچین فیلم به نظر من نمیساخت. یه همچین آدمی میتونه همزمان همون مترجم کوکو باشه و هم کارگردان این فیلم باشه. این در واقع منظورم اینه که من میتونم بیام اینجا بشینم و هر جایی دیگه اون چیزایی که گفتن و پسا استعماری واقعا قورت بدم، ولی ته ذهن من هیچ اتفاقی توی اون حوزه تاریخی دارم کار میکنم به وجود نیاد. سوالم دقیقا دوباره اینجور تکرار میکنم، چه حوزه‌ای بود که این مسئله رو برای شما پیش آورد که باید بریم سمت پسا استعماری؟
نه من هم اینجا ننشستم به عنوان مثلا یک طرفدار گفتمان پسا استعماری. من تو اینجا راجع به عرضم به حضورتون خیلی چیزا به عنوان معلم آمدم حرف زدم، راجع به مارکسیزم تحلیلی هم حرف زدم، راجع به میدونم همین ماه قبل راجع به پولانی حرف زدم. من اینجا بیشتر موقعیت فکر میکنم آموزشی و معلمی دارم، نه موقعیت تبلیغی. من قرار نیست اینجا بشینم چیزی رو پروپاگاندا بکنم، توجه میکنی؟ و فکر میکنم که عرضم به حضورتون توی تمام این گفتمان ها از هر نوعش ما میتوانیم بصیرت هایی رو اخذ بکنیم. این که چرا نمیتوانیم تو موقعیت واقعی خودمون به کار ببندیم، من فکر میکنم اون یه بحث دیگری است. ببینید ما خیلی خیلی مشکلات داریم، این فقط بحث کاربست نظریه نیست، زندگی واقعی ما آکنده از تناقض و عرضم به حضورتون تسلسل و سرگردانی و سردرگمی است. اون یه موقعیت واقعا تاریخی است که ما درش قرار داریم و قرارم نیستش که مثلا یه نظریه‌ای یا یک گفتمانی از راه برسه و ما بتوانیم به کمک اون همه مشکلات معرفتی و واقعی و اینها اون حل بکنیم. ولی چیزی که من فکر میکنم که عرضم به حضورتون در مقابل این پدیده‌ای که توی سالهای اخیر باهاش مواجه هستیم، یعنی این پدیده‌ای که عرضم به حضورتون ما دوباره داریم به نوعی گویا بازتولید میکنیم موقعیت مدرنیستی دهه‌های عرضم به حضورتون مثلا اوائل قرن بیستم و اینها رو، یعنی میدونم ما الان وضعیت واقعیمون اینه، توجه میکنی؟ و در واقع غرب مدرنیسم توی همه زمینه‌ها داره در واقع دال مسلط میشه. من فکر میکنم که گفتمانهای مثل گفتمان پسامده میتونه تا حدودی حداقل یک توازن ایجاد بکنه. توجه میکنی؟ توازن ایجاد بکنه.
یک دقیقه فقط. تو از توفیق سوال داری؟ بفرمایید.
من واسه دیدم.
این سوال
اینه،
سوال‌های ما که می‌بینید و دوستان منم کم سوال کردن، جلسه همطور که آقای دکتر آقاجانی فرمودن جلسه فعلا عقیمه، یعنی تکامل پیدا نکردیم، تا انتها نیومدیم ما اون مغز مطلب را و ذات قضیه رو بیرون بریدیم. ولی لذا اینه که تشنه ایم، مثل آدم که یه قطعه بیرون آب دادین و بقیهش نگه داشتیم ما نگاه بکنیم. اما من فکر میکنم یه چیزی تو تطامدر پسا استعمار باقی مونده، فکر من رو، من اگر اشتباه میکنم آقای دکتر تو هر دوی صحبتهای عزیزانم بود، و اون این که ما وقتی که اروپا پسا میاد اون مطالب را مطرح میکنه، آیا اروپا خودش 1600 سال تو داخل خودش پسا استعمار کلیسا و انگیزاسیون ما دارده انگیزاسیون را، این استعمار پسا استعمار انگیزاسیونی کجا میره؟ این ما یه پسا استعماری هنری داریم که آقای دکتر فرمودن هنر زبان نقاشی از حضور شما که تاریخ لباس اندازه ها و معیار ها و میزان های فراوانی برای داریم، اما اون پسا استعماری که الان اونا برای اونی که الان اونا ندارن، یعنی اروپا پس از انگیزاسیون یک انقلاب صنعتی داره، یک اگزیستانسیالیسم داره، یک برون رفت از مذهب داره، یک گوت‌ستایی داره، یک بحث ایجاد هرمنوتیک را داره، یک گذشته نوستالژیک را با دقت بهش نگاه میکنه، به دنیا با یک بصیرتی نگاه میکنه که میخواد به بصیرت بعیده، بصیرت حضور، بصیرت داشتن و گرفتن و آبودن و تعمیم معاشه. اما ما این یه تیکه قضیه است که بس اصلا نشد اگر یا نباید بشه من میخوام من بخم. اما اون که باز شما فرمودید که صرف دعوا صرف شرق غرب نیست. خب این اگر که این نیست ما در برای اینکه درک موضوع بکنیم اولا به نظر من هم همطور که آقای دکتر نفرمودن و برای پسر نازنین هم البته تو دقتاش هست لازمه ماست این بحث الان. خب حالا که لازمه ما هست این فتا استعمار این چجوریه که الان وقتی من میخوام این رو این فکر بکنم اونها دو بعد داشتن تو فتا استعمارشون اروپایی ها یه بعدش ها که بعد ملعونی بود آتش ایستدن این قطار روی این دوتا ریل را میرفت اون استبدادش بود. اما الان من استعمار را از دست دادم برش غالب شدم اما در استبدادش غالب من
مطمئنی در استعمارش هم غالب شدیم
در خیلی حالا تقریبا
که 100 میلیارد اون رو گرفتن دارن 4 میلیاردش رو با کلی منت بهمون میدن.
برای آقای دکتر ناگهان شدم اونو بگم که اینو
مطرح کردن که چی چرا زردیه ما این نظریه بپردازیم. من شما میگید من رفع اتهام کردم ولی رفع اتهام کردم ولی یه طرح مسئله هم تو رفع اتهام هم بود یه معنی من میگم ترجیح میدم برم اون توچال شما اگر بر تنبلی خودم میتونم فائق بیام تا اینکه این رو بخونم یا اون رو بخونم مگر اینکه معلوم باشه چی دارم میخونم و چرا دارم میخونم. این سوال من از پس استعماری چیه؟ یعنی ما نمیتونیم بریم این همه نظریه های متفاوت در چند هزار سال وجود داره فلسفی از یه زمانی مثلا 200 سال پیش هم به این بر یا کمتر جامعه شناختی علوم اجتماعی انسان شناختی و و و خیلی زیاده میتونیم. ما بر اساس چی سلکت میکنیم؟ ما چرا میریم سراغ اون کثرت نظری که وجود داره؟ چرا سراغ بعضی رو میریم سراغ بعضی نمیریم؟ این رو فقط واقعا شما میتونید از پوزیشن خودتون از جایگاه خودتون توضیح بدید. یعنی بگید من در فکر میکنم برای فهم بهتر وضعیت خودم مثلا باید برم سراغ این یا برای رفت موزلی که میبینم اینجوری تعریفش کردم میرم از این استفاده میکنم این کار میکنم. ما به نظر من روشن گفتم من میگم که باید ظرفیتی در پس استعماری وجود داره که به ما میتونه کمک بکنه اگر با این سوال بریم جلو که وضعیت خودمون رو بهتر بتونیم تغییر بکنیم. یعنی حساسیت هایی در ما وجود میاره که من در نسبت با اون حساسیت ها اون وقت نگاه هم میتونه از این زاویه تغییر بکنه مثلا بره از این چشمنداز به قضیه نگاه کنه. من گفتم با اشاره به چاکراورتی گفتم چاکراورتی میگه که در واقع با اوزل تمام
فیلمسازه وقت چی؟ اون فیلمسازه
سوال نداره
خودپرسی کرده یعنی؟
نه فیلمسازه پیشا پیش تصمیمش گرفته که بر اساس منظر گذار نگاه بکنه همچنان به وضعیتی که برش یعنی الان تو بحث قبلی هم باز هم ما همینو داشتیم ببینید کلمه هنوز هیچ چیزی نیست جز گذار. ما هنوز مثلا به گفتگوی دموکراتیک نرسیدیم. خب یعنی اگه من اینو بخوام باز بکنم ببین این همون چیزی که چاکراورتی داره از ما طلب میکنه برو اینو پروبلماتیک کن. اگه حرف بر زدن اگه جدی هستی برو این کلمه هنوز رو پروبلماتیک بکن. ببینید از ما از استاد دانشگاه گرفته تا پزشکش گرفته تا راننده تاکسیش گرفته تا زن خانه‌دارش گرفته اگر کلمه هنوز رو بگیرید جملات تموم میشه. ما حرف زیادی برای زدن نداریم. ما در مقوله هنوز فکر کنیم. هنوز یعنی چی؟ هنوز یعنی اینکه یه چیزی بوده است دیگر نیست
یا پامکن نداره، یه چیزی قراره بیاد ولی هنوز نیومده. من صادقانه از شما می‌پرسم، آیا ما توی این گزاره حاکم بر ذهن تک تک ماها نیست؟ وقتی شما با این گزاره عالم اجتماعی شدید، بعد میرید استفاده می‌کنید. خب هر پدیده‌ای رو اولا میارید زیل این گزاره می‌کنید، یک دو از اون از اون رویکرد استفاده می‌کنید که این گزاره رو تقویت کنید. این اتفاقی که می‌افته و من می‌خوام بگم که در پس استعماری ظرفیتی وجود داره، مطمئن ما باید این سوال ازش داشته باشیم، ببینید و الا نادیده گرفته میشه. یعنی جملات چاکرابارتی خونده نمیشه. چاکرابارتی داره میگه که تاریخ در تاریخ به این معنا خونده میشه که یک غرب تنها سابجکتی هست که میشه تئوریزش کرد. ببینید این مهمه، این جملات تنها سوژه‌ای هست که میتوان تئوریزش کرد. از مثال از مارکس مثال میاره، میگه مارکس در کاپیتال در گرونتیسه داره توضیح میده، میگه چون کاپیتال شکل گرفته است، امکانی برای ما به وجود میفته تمام آن چیزی که ما قبل هست رو نسبت به مفهوم کاپیتال دستبندی بکنیم. ببینید این از وبر میشه همین گزاره رو آورد به شکل دیگری. چون راسیونالیسم غربی شکل گرفته است، هر آن چیزی که ما قبلش هست رو ما میتونیم دسته‌بندی بکنیم و بگیم که مثلا این لحظات ما قبل اینه. ببینید ما قبل یعنی اینجا تاریخی میشه نوشت. بعد میگه که در چین چنین تحولی رو نمیتونیم. هم مارکس میگه، هم وبر میگه، هم دورکیم میگه، اصلا فرق نمیکنه، هر کی همش میگه. خب به این معنا اونجا سوژه ای شکل میگیره که میشه مفهوم پردازیش کرد، میشه نظریه پردازیش کرد. وقتی این اتفاق افتاد، شما به اجبار ذیل این قرار میگیرید که هر اون چیزی که غیر از این هست رو در وضعیت پیشا تاریخ یا به ورود به تاریخی قرار بدید که هنوز به تاریخ نرسیده، چون باید این مسیر رو طی بکنه. اینا رو من گفتم. خب نکته‌م این هست که شما اگر با این گزار موافق هستید، اون وقت دیگه راحت بگیم همینو دیدید. خب دیگه اون وقت چیکار پس استعماری بشه؟ چه نیازی هست و پس استعماری؟ خب یه معنا ما یک کار بدی میکنیم. ببینید همه چیز مثل سیاستمونه، مثل مدیریتمونه، واقعا هر مثلا مفهوم مشارکت رو میگیره به گند میشه. شهر داری نگاه کنید، مفهوم پیشرفت رو میگیره به گند میشه، مفهوم آبادی رو میگیره به گند میشه، توسعه رو میگیره به گند میشه. خب این اتفاقی که میفته، ما باید یه بار از خودمون سوال بکنیم آیا ما با تئوری ها همین کار نمی کنیم؟ یعنی اینقدر دستمالیشون نمی کنیم که واقعا هیچ چیزی ازش نمونه؟ به یه معنا توی این دستمالی نوعی ترجمه اتفاق می افته که اون گزاره اون کلمه هنوز هرگز به خطر نیفته. تمام بحث من این بود که دکتر رو درستی میگن، ما باید راجع به این بحث می کردیم. برای من اصلا بحث راجع به مارکس جالب نیست. برای من بحث راجب وبر به خودی خود جالب نیست. این همه هم راجب شرف میزنم. راجب پس استعماری به خودی خود جالب نیست. آیا من وبر رو من کمک میکنه که اون کلمه هنوز رو پروبلماتیک بکنم یا نمیکنه؟ تنها نکته، تنها وجه جالب خوندن وبر یا پس استعماری یا مارکس یا هر کسی دیگری، فقط و فقط این میتونه باشه برای من. ولی وقتی شروع ببینید، به یه معنا من یه جایی برای خودم تعیین کردم، میگم از یک پرسپکتیوی، از یک نقطه ای دارم مارکس رو میخونم. اگه اون نقطه روشن نباشه، خب من چی دارم میخونم؟ با هم مسئله است دیگه. ما این رو برای همین ما میگم، یعنی من برام قابل فهم نیست که چجوری میشه مثلا یه نظریه خود ولی بدون پرسشی ازش. من باید تقریر محل نزاعی تو ذهن داشته باشم و بعد با این نظریه ها یواش یواش هم اثباتش بکنم، هم بال و پر بش بدم، یعنی بگم که چرا معنا داره واقعا این سوال من، یا به این چه برسم نه اصلا بی‌معناست، بی خود داری اون مسیر رو.
من تصور میکنم که پاسخ به سوال این دوست عزیز داده شد. متاسفانه فرصت نیست، چون منم که خدمت رو هستم باید سریعا جایی برم، الان یه 15 دقیقه تاخیر دارم. خیلی متشکر هستم حقیقت من از اینکه اختصار میکنه که در انتهای جنبندین ها داشته باشیم، تو دیگه میگم دوستان جنبندی داشتن. فقط من هم سم خودم بگم این جلسه اونطوری که